أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین قسم از اقسام چهارگانی که افطار او کفاره دارد، صوم نذر روز معین است. محل بحث در مطلق نذر نیست، چون مطلق نذر به باب کفارات و حنس نذر و امثال ذلک مربوط است. بحث در نذر صوم است، نه نذر شیء دیگر. چه این که بحث در نذر صوم مطلق هم نیست، صوم یوم معین است. مثلا اگر کسی نذر کرد روزی بگیرد در طی این سال، روزی رو روزه بگیرد و نگرفت، این از بحث کفاره افطار صوم معین بیرون است. پس یک قید آن است که منظور حتما با صوم باشد، قید دوم آن است که منظور با صوم یوم معین باشد. و اگر منظور صوم نبود یا صوم یوم معین نبود، از بحث خارج است. حالا که نذر صوم یوم معین هست، با توجه کرد به این که فرقی بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست، فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال در افطار غذای صوم رمضان بود، وگرنه در مسئله غذا افطار نذر صوم یوم معین فرق بین قبل از زوال و بعد از زوال نیست. پس محل بحث این است که کسی نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد و نگرفت، و منظور از صوم یوم معین هم این نیست که نذر بکند که اون اول ماه را روزه بگیرد، لا غیر. اگر نذر بکند که تمام اول ماه را هم روزه بگیرد، اینم صوم یوم معین است. نذر بکند که تمام پنجشنبه های اول ماه را، اولین پنجشنبه ماه روزه بگیرد، صوم یوم معین است. پس نذر صوم یوم معین لازم نشد، لازمش آن نیست که یک واحد مشخص باشد که فلون روز. اگر روز معین باشد رو متعدد، مثل این که بگوید تمام نیمه ماه را من در تمام این 11 ماه روزه میگیرم، این هم نذر صوم یوم معین است. وحدت و کثرت کاری با تعین و ابهام ندارد. در اینجا منظور کثیر است در این حال که معین است. پس حدود مسئله مشخص شد. نذر صوم یوم معین اما واحدن او کثیرا. خب حالا که حدود موضوع مشخص شد، بحث های محوری بر باره این افطار صوم منظور این است که اولا حکم تکلیفیش آن از آیا حرام است یا نه، ثانیا حکم وضعیش این است که آیا قضا دارد یا نه، ثالثا این است که حکم وضعیش این که آیا کفاره دارد یا نه، رابعاً این که حالا کفاره دارد، کفارش کفاره کبراست به اصطلاح، یعنی همون عتق رقبه و صوم ستریوم و اطعام ستری مسکین، یا کفاره صغراست که کفاره یمین و امثال ذلک است. اینا امور است که پس از دیگری باید مطرح بشود. سه امر اولش مورد اختلاف نیست، یعنی افطار عمدی حرام است و غذا دارد و اصل کفاره ثابت است. نه اختلافی در مسئله است، نه روایات مسئله و ادله مسئله معارض است. ادله ای که وفای به نذر را واجب می کند، این هم شامل می شود. تخلف از نذر را تحریم می کند، دلالت می کند که افطار عمدی حرام است. نصوص خاصه که در باب وارد شده است که اگر کسی نذر کرده روز معین رو روزه بگیرد و نگرفت، قضا دارد. اون نصوص هم مفتابه هست و هم معارض ندارد. چه این که نصوصی که در باره اصل کفاره است، اصل کفاره معارض ندارد، گرچه خصوصیت کفاره که آیا کفاره کبراست یا صغرا، این دو تا روایات، دو تا از روایات است که معارض همان لذا منشه پیداش دو قول است. اما درباره اصل وجوب وفای به نذر، روایات که خب فراوان هست. در قرآن کریم آیه‌ای که به صراحت از او حرمت استفاده بشود مقدار دشوار است، لکن آیاتی که اشعار به حرمت انس نذر دارد هست، چون که سبکتون هم انشاءالله این باشد که در هر مسئله فقهی که آیه‌ای در اون زمین هست قبل از رجوع به روایات با آیات مراجعه بشود که قرآن هم از محجوریت فقهی در بیاید. خب اگر چون که ما بتوانیم یک حکمی را اول از آیه استفاده بکنیم و روایات هم مؤید این خواهند بود دیگر. در سوره مبارکه بقره آیه 270 درباره اصل نذر اشعاری دارد به این که این وفا او واجب است و تخلف از او حرام. این که فرمود و ما انفقتم من نفقت او ندرتم من ندرن فإن الله یعلمه و ما للظالمین من انصار، خواستن بگوین یه اشعاری دارد به این که ترک نذر ظلم است. و از این اشعار قوی تر آیه 7 سوره مبارکه هل اتاست که در باره اهل بیت علیهم السلام این بخشش وارد شده است که یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. گرچه یوفونه وصف این بزرگواران است و دلالت نمی کند بر اینکه وفای و نذر واجب است، اما از اینکه فرمود به یخافون یوما کان شره مستطیرا در سیاق این خوف را ذکر کرده است و ترک مندوب خوف آور نیست، معلوم می شود که وفای به نذر واجب است. البته این هم دلیل نیست، لذا در حد اشعار ذکر شده است، برای اینکه این وصف اون بزرگواران است. اونا چند وصف دارن، یکی این که به نذرشون وفا میکنن، یکی این که از شر مستطیر روز قیامت حراسناکن. این معنیش این نیست که این خوف از روز قیامت برای آن است که بر اثر خوف از روز قیامت وفای به نذر میکنن، اما روایاتی که دلالت میکند بر وجوب نذر و پرهیز وفای به نذر و پرهیز از تخلف نذر فراوان است و نشانش هم کفار است. پس در اصل وجوب وفای به نذر و حرمت حنس نذر سخنی نیست، اما وجوب قضا که اگر کسی نذر کرده روز معینی را روزه بگیرد و نگرفت باید قضا به جا بیاورد، اون را از روایات باب صوم که اول بقیت صوم هست از اون روایات میشه استفاده کرد. باب 7 از ابواب بقیت صوم الواجب، در اون روایات هم به کفاره میپردازن هم به اصل قضا. روایت اولش مرحوم کلینی ان محمد بن جعفر رزاز ان ابن عیسی ان ابن مهزیار انه کتب الیه، این کتب الیه رو بعضی ها وجود باره استهادی سلام الله علیه برگردوندن قهره، این روایت از مزمر بودن بیرون میآید. گذشته از این که علی ابن مهزیار بزرگتر از آن است که برای غیر امام سلام الله علیه مکاتب با غیر امام مکاتب داشته باشد و از غیر امام استفتا کند و به غیر امام بگوید یا سیدی. کتب الیه یسألهو یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما بعینه فوقع ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفاره فاجابه یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبت المؤمنه. که این گذشته از این که به بحث کفاره ارتباط دارد، در بحث کفاره هم همین روایت خونده خواهد شد، دلالت بر قضاش روشن است که همون یومن بدل یوم قضا به جا بیاورد. روایت دوم این باب که باز مرحوم کرینی به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن عیسی ان الحسین ابن عبیده قال کتبت الیه، یعنی ابوالحسن الثالث علیه السلام: یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما لله فوضع ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفاره. اصل قضا گویا مفروغ عن بود، سائل از قضا سوال نمی کند، ولی وجود مبارک حضرت هم مسئله قضا را ذکر می کند هم مسئله کفاره را. فاجابه علیه السلام: یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبه. در روایت سوم هم مسئله قضا هست و همچنین در روایت های بعدی. در روایت سوم که قاسم صیقل است که او هم مکاتبه ای دارد، میگد: یا سیدی رجل نظر ان یصوم یوما لله تعالی فوقع فی ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفاره. فاجابه: یصوم یوما بدل یوم و تحریر رغبت مؤمنه. گرچه در بعضی از این سوال ها یوم معین یاد نشده است، و اما از جواب معلوم می شود که این نظر معین است. یعنی اگه نظر غیر معین بود، اون دومی غذای اول نیست، دومی عداست، در چینجا عدا و غذا به اون صورت نیست. این نظر کرده که یک روز روزه بگیرد، خب روز اول یه روزی رو روزه گرفته و در اون روز روزش افطار کرده، روز دوم که غذای روز اول نیست، ولی که نظر روز معین که نشده، روز دوم در جای خود واقع می شود. ولی از این که در جواب ها آمده است یوم بدل یوم، معلوم می شود که نظرش معین است. خب این نصوصی که دلالت می کند بر وجوب قضا معارض هم ندارد، لذا مفتابه و متفق علیه بین اصحاب است. پس اصل حکم تکلیفی که حرمت نقض نظر است و اصل حکم وضعی قضا، این ممالاره بفیه ماست، چون که اصل مسئله کفاره هم مورد اختلاف نیست. برای اینکه هم این نصوصی که در باب صوم آمده است، یعنی باب هفته از ابواب بقیت صوم آمده است، مسئله کفاره را لازم می‌داند، هم نصوص باب کفاراتی که بعد بخواست خدا خواهیم هم کفاره را واجب می‌داند. عمده آن است که کفاره کبراست که مورد انتخاب خیلی از بزرگان است، که محقق در شرایع همین راه را انتخاب کرده و صاحب عروه رسمان را همین انتخاب کرده به ماننده هم. یا نه کفاره صغراست که کفاره یمین است. در بین متأخرین کسی که اصرار دارد که ثابت کند کفاره صوم نظر معین کفاره یمین است نه کفاره کبرا، مرحوم صاحب مدارک است. او با زیر سقاطع بعد اینکه حرف معروف بین اصحاب را نقل کرد که کفاره کبراست، قول دیگر را نقل میکند که کفاره صغراست، بعد خواهد به اول معتمد. اونگاه ادله مشهور را نقل میکند و نقد میکند و دلیل قول منتخب را ذکر میکند و تأیید میکند و همون راه صاحب مدارک در کتاب صوم مرحوم حاج آرزو رضوان الله به خوبی ظهور کرده، بعدش هم در فرمایشات مرحوم خوی رضوان الله خوب ظهور کرده، چون در خیلی از موارد مرحوم خوی رضوان الله موافق با همون روش مرحوم حاج آرزو. خب پس شما وقتی که به مدارک مراجعه فرمایید، بعد به حاج آرزو، بعد فرمایشات مرحوم خوی، اصل خط فکری مشخص میشه. صاحب مدارک رضوان الله میفرماید به این که نصوصی که برای معروف بین اصحاب، برای فتوای معروف بین اصحاب استدلال کردن، این از دو قسم دو حال بیرون نیست، یا ضعف سند دارد یا ضعف دلالت. اما روایتی که برای قول مقابل استدلال کردن هم سندن تام است هم دلالتن، اجماعی هم در کار نیست، شهرت قطعی به اون صورت هم نیست که ما بگوییم این روایت دیگر معرض انهاست و از حجیت ساقط شده است. پس دلیل مشروع یا ضعف سند دارد یا ضعف دلالت، دلیل غیر مشروع سندن صحیح دلالتن تام بهره معارضم نخواهد داشت، لذا هو المعتمد. اما دلیل مشهور که برای کفاره کبرا استدلال کرده ام در کتاب کفارات، کتاب کفارات و مولان صاحب وسائل رسمان داری کفارات رو بعد از طلاق و زهار و امثال زاره اکزم کند، باب 23 از ابواب کفارات کتاب وسائل. چون وسائل را مرحوم صاحب وسائل به روال جواب و روال شرایع نوشت، یعنی شما اگر خواستید یه روایتی را در وسائل پیدا کنید اول به شرایع مراجعه کنید، ببینید که محقق این مسئله در کجا مطرح کرده است. بعد وقتی معلوم شد که محقق این مسئله رو در کجا مطرح کرده است، به روال اون و به تبع اون پیدا میکنه که در کدوم قسمت از وسائل هست. گرچه حالا مسئله کامپیوتر اینها خیلی از این مشکلات رو حل کرده، ولی قبلا رسم بر این بود که اگر کسی بخواهد روایتی رو در وسائل پیدا کنه به اصل شرایع مراجعه میکرد، ببیند این مطلب رو صاحب شرایع در کدوم قسمت شرایع مطرح کرد، بعد به دنبال او وسائل پیدا کنه. چون وسائل به مثابه شرح روایی کتاب شریف شرایع است، شرح روایی کتاب شریف شرایع. خب مثل این که تهذیب شرح روایی کتاب شریف مقنعه مرحوم مفید است. باب 23 از ابواب کفارات، عنوان باب، باب و کفارت خلف نذر، کسی که نذری کرده و انجام نداده. روایت اولش که مرحوم کلین رضوان الله نقل میکنند صحیح هم هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال این قلت لله علی فکفارت یمین، یعنی کفاره نذر کفاره یمین است. حالا کفاره یمین را بعد از قرآن کریم استنباط کرد، چون که روایات هم کفاره یمین را بازگو کرد. کفاره یمین در قرآن کریم به این صورت آمده است، در سوره مبارکه مائده آیه 89 این است: لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم بما عقدتم الایمان. یعنی اون یمین های غیر جد مورد مؤاخذه نیست، اما یمین های جد که واقعا سوگندی یاد کردید انسان مورد مؤاخذه است و خلفش هم حرام. اگر کسی خلف نذر کرده است، خلف یمین کرده است، فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوته او تحریر و رقبه. کفار یمین ملفق از تخییر و ترتیب است، بین این سه خصلت یاد شده تخییر است، یعنی اطعام 10 مسکین یا کسوه 10 مسکین، پوشندن 10 مسکین یا آزاد کردن بنده. این تخییر بین خصال سلاس. اگر کسی مقدور نبود یکی از این خصال سگان را امتثال کند، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام. پس کفاره یمین ملفق از تخییر و ترتیب است و تخییرش هم کبرا نیست، صغراست، یعنی اطعام 10 مساکین است به جای اطعام 60 مسکین، کسوه 10 مساکین است به جای صوم 60 یوم، تحریر رقبش توان است. خب اگر کسی مقدورش نبود یکی از این خصال سگانه تخییری را امتثال کند، صیام ثلاثه ایام، این کفاره یمین است. برابر به این هم نصوص هم هست. اینی که در صحیحه اول آمده است اگر کسی نذر کرده و نذرش رو شکست، کفاره او کفاره یمین است، یعنی ملفق از تخییر و ترتیب به همین بیانی که در سوره مبارکه مائده آمده است. این روایت سندش صحیح، دلالتش هم تام. حالا ببینیم معارض دارد یا نه. این مورد انتخاب بدی از بزرگان است که صاحب مدارک همان است، بعد مرمه جاوزا همان است، بعد مرمه خویر اسمان لعلی مجمین همان است. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی ان ابی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان علی ابن مهزیار نقل میکند، میگه و کتب الیه یسأله یا سیدی رجل نظر ان یسوم یوما فوقع ذلک الیوم علی اهله ما علیه من الکفاره فکتب الیه یسوم یوما بدل یوم و تحریر رقبت مؤمنه. که این یکی از مدارک مشهور است. گذشته از اینکه مشکلات دیگری در باره این روایت هست، نقد مرحوم صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک به این روایت این است که این تحریر رقبه را میگوید. ما خواه ناخواه باید از این روایت دست برداریم، برای اینکه اگر قائل باشیم به کفاره کبرا تخییر بین خصال سلاس است، نه تعیین تحریر رقبه. اگر قائل باشیم به کفاره صغرا، اونم تخییر بین اون اطعام اشرف مساکین یا کسوه اشرف مساکین به تحریر رقبه است. خواه و ناخواه ما باید دست از ظاهر باید برداریم، چون ظاهرش تعیین تحریر رقبه است. حالا که باید دست از ظاهر باید برداریم و او رو هم باید تخییر بکنیم، چطور تخییر در اضلاع کفاره کبرا مقدم شد بر تخییر در اضلاع کفاره صغرا؟ این داره تحریر رقبه. تحریر رقبه می سازد به این که یکی از خصال کفارات یمین باشد، می سازد که از خصال کفارات صوم رمضان، افطار رمضان باشد. پس این دلیل همون نقدی که صاحب مدارک دارد، می خواهد این مکاتبه عبد ابن هزیار دلیل مشهور نخواهد بود. روایت سوم این باب این است که ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان سندی ابن محمد، ان صفوان الجمار، ان ابی عبدالله السلام قال قلت له بعدی انت بعلمی انی جعلت على نفسی مشیان الى بیت الله قال کفر یمینک. این خیلی روشن نیست که اینی جلد و عرا نفسی این بالعهد است، بالیمین است، بالنظر است. دارد یمینت رو کفاره بده، شاید منظورش یمین بوده، اما صحیح اول دلالت دارد که تو که نظر کردی کفاره نظر همون کفاره یمین است. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینیان علی ابن ابراهیم ان ابی ان القاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود ان حفص ابن قیاس ان ابی عبدالله سر نقل بکند، این است که میگه سألت و ان کفارت النظر فقال کفارت النظر کفارت الیمین. این گرچه دلالت میکند من کفار نظر کفار یمین است، ولی به نحو مطلق دلالت میکند. این نمیتواند دلیل خصوص مسئله باشد، لذا صاحب مدارک با هم استدلال نکرده، چون ممکن است که به نحو مطلق کفاره نذر کفاره یمین باشد، ولی در باب خصوص کفاره نذر صوم یوم معین چون منظور صوم است کفاره صوم باشد، که صاحب وسائل این راه را انتخاب کرده، بین اقسام منظورها فرق گذاشته که اگر منظور صوم بود تخلف چنین نذری کفاره کبرا دارد، اگر منظور غیر صوم بود کفاره یمین دارد. بعضی ها خواستن به روایت پنج این باب استدلال کنن برای اون چه که معروف بین اصحاب هست، اون است که انهو ان ابیه ان ابن محبوب ان جمیل ابن صالح ان ابی الحسن موسی علیه السلام برهم کرینی با این سند نقل میکنن نقل کل من عجز ان نظر نظره فکفارته کفارته یمین. خواستن یه ترتیبی بین کفاره کبرا و صغرا قائل بشن، بگن اول وظیفش کفاره کبراست، اگر مقدور نبود کفاره یمین است. و خواستن بعضی هم به این حدیث استدلال کنن. این حدیث تا دلالت بر اون مطلوب ندارد، برای اینکه این نمیگوید که اگر شما از کفاره کبرا عاجز شدی کفاره صغرا رو پرداست. این حدیث ناظر به آن است که اگر شما از امتثال نظرتون عاجز شدید کفاره یمین بدید، نه اینکه از کفاره کبرا عاجز شدید کفاره صغرا بدید. این عجز منظور از عجز از وفای به نظر است، نه عجز از کفاره کبرا. عمد دلیلی که بله بله در حرمت مخالفت دارد، یا همون بر استحباب یا همون بر استحباب می شود، بر از این عجز از وفای به نظر است، نه عجز از کفاره کبرا، چون در روایت سخن از کفاره کبرا اصلا نیست. خب پس تا کنون روایاتی که خونده شد یا سندن و دلالتن تام است و فتوای غیر مشهور را می رساند که اون صحیح اولاست، یا فتوایی را می رساند که مخالف با غیر مشهور نیست و دلیل مشهور هم نیست. این روایت هایی که می گوید تحریر رقبه تحریر رقبه، خب این تحریر رقبه اتق رقبه هم می سازد که کفاره یک از اصلا کفاره کبرا شد یا یک از خسار کفارات زغر. اما مهمترین دلیلی که سند قول مشهور هست، قولی است که مشهور بین اصحاب است، روایت هفت همین باب است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جابر بن دراج عن عبد الملک بن عمرو عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألت عن من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال لا أعلمه إلا قال فليؤتق رغبة أو ليسم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. این شخص از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، مردی است که نذر کرده که فلون کار حرامی را حرام را مرتکب نشود، من نامم برد که نام کدوم حرام است، حرام معین و مرتکب شد. جوابی که حضرت داد من نمیدانم مگر اینکه همین جمله را گفت که اتق رقبه یا سیام شهره متابعین یا اطعام ستیر مسکین. خب این به اطلاق شامل می شود صوم نظر معین را که وفای او واجب است، آمده این خلاف کرده و ترک کرده این نظر را، شاملش می شود کفاره او کفاره کبراست. نقدی که مرحوم صاحب مدارک به این در روایت دارن میگن این دلالتن تام است و اما سندش ضعیف است، برای اینکه تا جمیل صحیح است اما عبدالملک ابن عمرو موثق نشده. درباره عبدالملک ابن عمرو گفتن که نقل شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نسبت به او دعا کرده، به دابه او هم دعا کرده که خدا او را حفظ کند، دابه او را هم حفظ بکند. خب چنین کسی قهرن مورد اطمینان مورد اعتماد وجود مبارک امام صادق است. پاسخش این است که بله چنین نقل شده، اما ناقلش باز خود همین عبدالملک ابن عمرو است. خودش گفته حضرت درباره من و دعا به من دعا کرده است. خب این که بسوه ثابت نمی شود که اگر دیگری نقل کرده باشد که وجود مبارک امام صادق نسبت به او دعا کرده، تا حدودی می شود اعتماد کرد، اما ناقل چنین منقبتی خود عبدالملک ابن عمرو است. این روایتی است که بهش استدلال شده است. دیگه در این باب کفاره روایتی که خصال کفارات داشته باشد نیست. اولا مطلق است، صاحب وسائل مجبور شده است که این رو هم بکند، چون که دیگران بعضی هم این کار کردن که اونجایی که دارد کفاره کبرا در صورتی که نظر صوم باشه کفارش کفاره کبراست، نظر غیر صوم باشد کفاره و کفاره یمین است. این یه جمع تبرعی خواهد بود، نه جمع سنایی، برای که حرمت و ارزش مال نظر است نه منظور. یه وقت انسان نظر صوم میکند، یه وقتی نظر حج میکند، یه وقتی نظر صلات میکند، یه وقتی نظر واجب دیگر میکند. اختلاف کفارات به اختلاف منظور نخواهد بود. بالاخره نظر حرمتی دارد، یه احترامی دارد، شکستن اوی کفاری دارد. حالا منظورش گاهی صوم است گاهی غیر صوم. حالا صلات که عمود دین است و از صوم افضل است، اونجا چه خواهید گفت؟ اونجا میگه کفاره صغرا کسی نظر کرده نماز شب بخواند و نخون، اونجا رو میگه کفاره صغرا، ولی درباره نظر صوم میگه کفاره کبرا. این یه جمعی است که جمع تبرعی شایع‌تر است. صاحب وسائل این راه انتخاب کرده، البته بعضی هم این راه رو رفتن. خب پس روایات مسئله دو طایفه شد، یکی نظیر اون صحیح اولاست که سندن تام دلالتن تام و میگوید کفاره نزد کفاره یمین است، و کفاره یمین هم طبق آیه سوره مبارکی مائده مشخص شد که تلفیقی از تخییر و ترتیب است، یعنی تخییر بین اطعام اشرف مساکین، کسوه اشرف مساکین، تحریر رقبه و فمن لم یجد فی صیام ثلاثة ایام. این در باب اعتکاف به خواست خدا خواهد آمد که مربوط به صوم نیست، لذا در شب هم اگر کسی این کار رو بکنه همونطور است، مال اعتکاف است. و اگر به غیر جماع اعتکاف صومش رو باطل بکنه با کفاره ندارد. در خصوص اعتکاف بله، غرض اینه که در باب اعتکاف همین در نمونه که ذکر کردید این نمونه نقض است دیگه. بله اعتکاف غرض این است که در باب اعتکاف کفاره است، مال صوم نیست، برای اینکه که شب هم این کار را بکند کفاره دارد. و گذشته از این اگر صومش را با اکل و شرب افطار بکند باز کفاره ندارد. اگر در باب اعتکاف صومش را با جماع باطل کند کفاره دارد، و اگر در صوم نبود شب این کار را کرد باز کفاره دارد. این معلوم شود کسی وقع در حال اعتکاف کفاره برست. اما در باب خصوص نظر که انسان بیاد بگه نظر معیار مشخصی ندارد، عمده منظور است، منظور اگر صوم بود کفارش کبراست، اگر غیر صوم بود کفاره صغراست. خب یه جمع تبرعی است دیگه، شهاده روایی میطلبد. خب برهان صاحب مدارک این است که این صحیحی که به عنوان اولین روایت در باب کفارات ذکر شده است، این صحیحه سندن تام دلالتن تام، معارض هم که تا حال نداشت. برای اینکه اون روایت هایی که سند مشهور شد یا سند ندارد، نظیر عبدالملک ابن عمرو که موثق نبود، این روایتی که دلالتش تام است که خصال کفاره کبرا را واجب میکند سندش تام نیست، و اون روایت های دیگر که معارض با قول غیر مشهور نیست، معید قول مشهور هم نیست، برای تحریر رقبه دارد. ما کدوم روایت داشتیم که خصال ثلاث را ذکر کرده بود؟ نوع روایاتی که خوندیم، چه در باب کفارات، چه در باب کتاب سوم که بعضی روایاتش خونده نشد، همه اونها دارد که قضا به جا بیاورد و عتق رقبه کند. خب ظاهر این عتق رقبه وجوب تعیینی نیست، ما خواه نخواه با دست از این وجوب تعیینی برداریم، همه باید تأخیر بکنیم. حالا چطور تأخیر بین خصال سلاس کفارات کفاره کبرا باشد؟ بلکه ممکنه خصال سلاس کفارات کفاره صغرا باشد، یعنی کفاره یمین باشد. در همون باب هفته از ابواب بقیت و صوم، کفاره‌ای که ذکر کرده است همین کفاره هم تحریر رقبه است. روایت اولش تحریر رقبه است، دومیش تحریر رقبه است، سومیش هم تحریر رقبه است. هیچ کدام مسئله اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم رو نداره. گذشته از اینکه یه روایتی که باز مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه این هم ایشون هم این روایت رو نقل کردن و دفاع کردن، روایت چهار همین باب هفت از ابواب بقیت صوم است که اون هم تأیید میکند به اینکه کفاره کبرا نیست. اون روایت این است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعاً عن علی ابن مهزیار قال کتب بندار مولا ادریس. مرحوم مقدس اردبیلی به این بزرگوار میفرمان به این که این بندار مولا ادریس این مجهول است، اما خب لایزور جهالته زار نیست، برای این که راویش نیست، این کاتب است، عمده علی ابن مهزیار است. علی ابن مهزیار میگوید که این شخص نامه برای حضرت نوشت. خب برون شخص ما نشناسیم، برون شخص بشناسیم که آدم غیر موثق است، که ضرر ندارد. که عمده این است که علی ابن مهزیار میگوید که این شخص یه نامه نوشته، من هم نامه را دیدم هم جواب نامه را. عمده علی ابن مهزیار است. اینی که برای مقدس اردبیلی تو مجمع الفائده میفهمد به این که جهالت بندار ضرری نداره، جهالت کاتب ضرری ندارد. که خب نامه نوشته علی ابن مهزیار، بگد من خودم سؤال را دیدم جواب را هم دیدم. که این نوشته یا سیدی نظر تو ان اسوم کل یوم سبتن، این که در خلال تحریر محل بحث اشاره شد که نظر صوم یوم معین معناش این نیست که فرون روز رو روزه بگیرم، بلکه اگه کسی نظر بکند که تمام اول ماه را یا تمام نیمه ماه رو روزه بگیرد، اینم نظر صوم یوم معین است. وحدت و کثرت شرط نیست یا زار نیست. نظر تو ان اصوم کل یوم سبت فعن انا لم اصومهو ما یلزمونی من الکفاره، اگه نتونستم روزه بگیرم چه کفاره بپردازم؟ فکتبه، یعنی علی ابن مهزیار میگوید که حضرت جواب دادن و قرأته، من خود اون نامه به جواب را خوندم. فرمود لا تترکه، اولا نذر کردی باید به نذرت عمل بکنی، نباید ترک بکنی الا من علتی، که خب این دلالت میکنه بر حرمت نقض نذر. و لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، نذر کردی تمام شنبه ها رو روزه بگیری، اگر مریض بودی لازم نیست، مسافر بودی لازم نیست. الا ان تکون نویت ذالک، مگر اینکه این سفر زیر انشاء نذرت بیاید که نذر به سفر هم تعلق بگیرد در اون حال رواست. و این کنت افترت فیه من غیر علتین فتصدق بعدد کل یومن على سبعت مساکین، هر روزی که، چون همه این روزا روزای معین است، هر روزی که نقض عهد کردی هفت مسکین رو اطعام بکنی. نسأل الله توفیق لما یحب و یرضی. صاحب مدارک بیرم استدلال میکند و به این که خب این یکی اطعام را دارد مثل اینکه سایر روایات تحریر رقبه داشتن، منتها مشکل این است که این سبعه است نه عشره. اولا بعضی از نسخ شبعه شبعه و نه هفتا، یعنی سیر کردن مساکین است نه هفتا، و بعضی از نسخ عشره است به دلیل اینکه مرحوم صدوق رضوان الله علیه که برابر با متون روایات فتوا میدهد در مغنه فرمود الا اش همین، طبق همین را به همین مضمون فتوا داد الا عشرت مساکین، و از شهید ثانی صاحب مسالک رضوان الله نقل شده است اون وسائلی که به خط خود شیخ حر عاملی رضوان الله علیه هست و مصحح هست پیش من است دارد عشرت مساکین. خب پس حرف صاحب مسالک یعنی شهید ثانی که میگه وسائل خطی مصحح دستنویس خود صاحب وسائل هست عشره دارد، این هم تأیید میکند که همون اطعام عشرت مساکین است نه اطعام ستین مسکین. بنابراین اگر کسی از شهرت حراسی دارد خب همون فتوا به شهرت میدهد، بدنی هم که شهرت قاطعی در کار باشد نیست، به ظاهرش همین است که کفاره کفاره یمین است نه کفاره کبرا. والحمدلله رب العالمین.